من قبلنم این غزل رو از حافظ به مناسبت فکر میکنم همین شب عاشورا جای خوانده بودم. این غزل رو خیلی از مفسرین حافظ بر این باور هستند که برای واقعه عاشورا و پیامدهایی که اون داشت سروده. زان یار دلنوازم شکریست با شکایت، گر نکته‌دان عشقی بشنو تو این حکایت. بی‌مزد بود و منت هر خدمتی که کردم، یارب مباد کس را مخدوم بی عنایت. رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس، گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت. در زلف چون کمندش ای دل مپیچ، کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. چشمت به غمزه ما را خون خورد و می پسندی، جانا روا نباشد خون ریز را حمایت. در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود، از گوشه برون آی ای کوکب هدایت. از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت. ای آفتاب خوبان می جوشد اندرونم، یک ساعتم بگنجان در سایه عنایت. این راه را نهایت صورت کجا توان بست، کش صد هزار منزل بیش است در بدایت. هر چند بردی آبم روی از درت نتابم، جور از حبیب خوشتر که از مدعی رعایت. عشقت رسد به فریاد در خود به سان حافظ، قرآن زبر بخوانی در 14 روایت. این شکر و شکایت که حافظ داره اشاره میکنه، شاید برگرده به این که ما ایرانی ها از یک طرف با مضامین اسلام و قرآن دلبستگی داشتیم و هنوز داریم تا حدودی، و از یک طرف چه شکوه ها و شکایت ها در دل داریم از حکومت های دینی که بر ما سلطه داشتن و غارت کردن و 1001 شبهای بغداد رو تدارک دیدن، بسیاری از دختران و پسران این دیار رو به بردگی بردن. خب اینها هم شاید بخشی از شکایت های دل ما از این وقایع باشه. من قبل از این که به خود متن بپردازم، یکی دو تا مقدمه کوتاه رو عرض میکنم. اولا پیشفرض من توی این صحبت ها اینه که یک سنت یا یک اعتقاد دینی رو نمیشه نفیش کرد و از بین بردش، میشه بازخوانی کرد و از اون عبور کرد، ولی چیزی نفی شدنی و از بین بردنی نیست. چیزی که در تاریخ اتفاق افتاده ما نمیتونیم نفیش بکنیم. من مثال ساده ای رو که یه شب برای دوستان عرض میکردم اینجا بگم. مثلا در انقلاب مشروطه، خب وقتی که انقلاب مشروطه پیروز شد، خیلی ها شادمانی کردن که دیگه اون استبداد لعنتی از بین رفت و حالا مشروطه آمد و مردم دیگه از این بعد آزاد هستن، و حتی پای جنازه شیخ فضل الله نوری که اعلامش کردن، شادمانی ها کردن خیلی ها. ولی چی شد بعدش؟ مشروطه به وجود اومد، ظاهرن چیز بود دیگه، آزادی بود، ولی هنوز چند قدم جلو نیامده بودیم، باز استبداد جای مشروطه رو گرفت. گرچه نسبت به دوره قاجار چند قدم جلو اومده بودیم، اما باز هم استبداد. و همین استبداد باعث شد که باز جنبش 57 یا انقلاب 57 شکل گرفت. باز همه خوشحالی کردیم که وای استبداد از بین رفت، استبداد از بین رفت. اما چند قدم که آمدیم جلوتر، یهو دیدیم باز سر کله شیخ فضل‌الله نوری پیدا شد. مهمترین خیابونهای تهران هم شد به نام شیخ فضل‌الله. و باز انگار برگشتیم به همون دوره قدیم. باز به جای سلطنت مثلا فلان شاه، ولایت مطلقه فقیه درست شد برامون. و باز استبداد، و باز استبداد. چگونه بود که ما هی می اومدیم یه چیز رو نفی می کردیم، باز بعد از یه مدتی از یه جوی سر در می آورد؟ اینه که عرض می کنم که نمیشه یه چیزی رو کاملا از بین برد. شاید یکی از کمکاری های ما در انقلاب ها، ما که میگیم منظورم ما یه ملت هستش دیگه، یکی از کمکاری های ما این بود که نیامدیم گذشته رو تحلیل بکنیم و بعد از یک تحلیل عاقلانه و واقع بینی بتوانیم عبور کنیم ازش. فقط نفیش کردیم، کاری که الان بسیاری از این نسل زد دارن انجام میدن. یعنی نفی میکنن همه چی رو بدون این که متوجه باشن که تمام اون چی رو که نفی میکنن در ناخودآگاه جمعی ما تهنشین میشه، اونجا هست، رشد میکنه و باز یک جای دیگه سر برمیاره، باز یک جای دیگه یک مرتبه میبینی که شروع کرد و به میدان آمد. در این باور هستم که واقعه عاشورا و واقعه‌ای که سالهای سال ملت ما برش سوگواری کرده، شاید بهتر باشه که این واقعه از یک منظر دیگری هم تحلیل بشه و بررسی بشه. شاید این بهتر باشه به نظر من. ما امروز شاهد این هستیم که خب بسیاری از مردم دیگه اون باورهای گذشته رو که داشتن نداریم. حالا بگذاریم از هیئتی ها و گروه های بنیادگرایی که با سعی میکنن با نوه خانی هاشون و با سینه زنی هاشون نوعی هیجان به وجود بیارن، نفی کردن دردی از ما دوا نمی کنه، تحلیلش مهم هستش. این یه مقدمه‌ای که عرض کردم. حالا برگردیم به این که ما قبل از اسلام چی داشتیم. یادمون باشه که نه تنها در ایران، بلکه در امپراتوری روم، در چین، در جاهای دیگه هم همیشه دین و سلطنت همزاد هم دیگه بودن. یعنی دین بدون سلطنت انگار جایگاهی نداشت. حالا بعداً میرسم اگر فرصت بشه از قول امام محمد غزالی بگم که میگه اصلا سلطنت نگهبان دین هستش و اگر حاکم پادشاه نباشه دین نگهبان نداره و از بین میره، و اگر دین نباشه پادشاهی به انحراف میره. خب اینا نظریات بوده که داشتن تا همین اواخر هم بود، الانم هست. الانم وقتی که ما صحبت از جدایی دین از سیاست میگیم، این در واقع خلاف سنت‌های تاریخی هست که بیش از 1000 سال داشتیم، چه قبل از اسلام چه بعد از اسلام. بنابراین برای عبور از این سنت ما نیاز به تحلیل داریم، نیاز به فهم قضایا داریم تا بتونیم از این جریان عبور بکنیم. تقریبا میشه گفت که پیامبران مهمی که امروزه به عنوان دینشون به عنوان ادیان زنده مطرح هست، اینها ظهورشون علیه سلطنت بود اتفاقا. یعنی در این حالی که ما در دوره ساسانیان میبینیم که دین و سلطنت از هم جدایی ندارن و حتی بعد از اسلام هم میبینیم که دین و سلطنت از هم جدایی نداشتن، ولی علارغم اینها میبینیم که رسولان مهم و اولوالعزم اینها علیه پادشاهان وقت روزگار خودشون قیام میکردن. از موسی بگیریم، حالا اگر اسطوره باشه، اگر واقعیت باشه، هرچه هست از موسی بگیریم بیایم تا مثلا عیسی مسیح، قبل از اون یحیی تعمید دهنده و بعد محمد رسول علیه متولیان کعبه، متولیان دین که در دست قریش بود. خب همه اینها علیه سلطه و علیه پادشاهان بودن. اما چه اتفاقی می افتاد که به سرعت این رابطه رسولان قطع می شد و جاش نوعی سلطنت حاکم می شد؟ این یه نکته. نکته دیگه این که خب بعضیا بر این باور هستن که وقتی که اسلام آمد، مردم ایران دروازه ها رو به روی اسلام گشودن و آغوش باز کردن برای مسلمان شدن. این به نظر من یک کمی مورد مناقشه قرار میگیره. آیا واقعا این گونه بود؟ یا این که نکته دیگرش اینه که قبل از اینکه اسلام وارد ایران بشه یا مسلمان‌ها وارد ایران بشن، ایران از درون ویران شده بود. اولین شکستی که ایرانی‌ها از اعراب خوردن، این شکست قبل از بعثت پیامبر بود، یعنی در جنگ زوغار بود که خسرو پرویز با عرب هایی که در همین عراق کنونی بودن و مسیحی بودن، با اینها، حالا به خاطر یک سری مسائلی که جناب خسرو پرویز شنیده بود دختر نعمان ابن منذر دختر قشنگی هستش، گفته بود دخترت بفرست بیاد، او هم نفرستاده بود، بعد نعمان رو میکشه و بعد کلی مشکلات دیگه به وجود میاد. یعنی این جناب خسرو پرویز با جنگ هایی که با روم داشت و مدام هزینه این جنگ ها بر دوش انبوه مردمان زحمتکش ایران بود که از خراج ها و از مالیات هایی که می گرفتن تأمین می شد. شما جنگ های دوران خسرو پرویز رو با روم وقتی که بخونین، ببینین مدام هزینه و این هزینه ها رو همین مردم محروم می دادن. و بعدم اولین شکستی که اینها از اعراب خوردن که عرض کردم قبل از اسلام بود، هنوز قبل از بعثت پیامبر بود، فکر کنم در سال 604 میلادی این اتفاق افتاد. خب این اتفاقات بود و همونطور که عرض کردم انگار که ایران از درون ویران شده بود، یعنی نوعی خودباختگی در بین ایرانی ها به وجود آمده بود. و از طرف دیگه به خاطر جنگ های فراوانی که اتفاق می افتاد و مالیات های گزافی که به دوش مردم بود، کشاورزی تقریبا داشت نابود می شد، قحطی ها می اومد، بیماری ها می اومد. و این بود که وقتی که پیامبر مبعوث میشه و بعد که میاد به مدینه، یعنی هجرت که اتفاق میفته و تا موقع فوت پیامبر هنوز مسلمان ها پاشونه به، یعنی از سپه جزیره بیرون نذاشتن. بعد از فوت پیامبر هست که حالا اتحادی صورت میگیره بین قبائل و جنگ ها شروع میشه به خاطر غنایم، و بعد خب میان به سمت ایران. این یه مقدمه ای که بگم که مردم ما در قبل از اسلام هم محرومین سوگوار بودن، منتها برای این که بخوان مظلومیت خودشون رو در برابر سلاطین جور اون زمان اعلام بکنن، یک اسطوره‌ای داشتن به نام سوگ سیاوش. شما اگر که تاریخ بخارا رو که نرشخی نوشته این رو مطالعه بکنین، در اونجا مخصوصا توی توضیحاتش و حاشیه هاش توضیح داده که این سوگ سیاوش به نامهای مختلف، کین سیاوش هم میگفتن و مردم بخارا مخصوصا بر این باور بودن که قبر سیاوش یا مزار سیاوش در همون بخارا هستش، و در اونجا تعزیه های اجرا میکردن، سرودها میخوندن. حالا این سیاوش رو چرا مطرح میکنه؟ به خاطری که فکر میکردن که سیاوش شاهزاده ای هست که این شاهزاده پاکندیش بوده، این شاهزاده بیکین بوده، یعنی کینه‌ور نبوده، دنبال این نبوده که بر مردم خودشو تحمیل بکنه، و این به ستم کشته شد. یک طرف ستم پدرش بود و یک طرف هم ستم افراسیاب. ما یک سوگواری در میان مردم عادی داشتیم، و اگر سیاوش رو مطرح می کردن قبل از اسلام، شاید یک تضادی بین سیاوش و خسرو پرویز می دیدن. خسرو پرویزی که مدام به خاطر مثلا دختر فلانی و به خاطر شیرین خانم و به خاطر نمیدونم فلان و به خاطر فلان اون همه جنگ ها و خسارت ها رو برای مردم ایران به بار آورد. در واقع از زمان خسرو پرویز به بعد ایران فرو پاشید است. سوگ سیاوش به صورت تعزیه خوانی ها، قربانی کردن ها، ولیمه دادن ها و امثال اینها در همین خراسان و شمال خراسان، شمال شرقی خراسان و نواحی بخارا رواج داشت اصلا. این یک اشاره کوتاهی به سوگ سیاوش و این که مردم برای بیان مظلومیت خودشون می آمدن یک شاهزاده قدیس رو، یک اسطوره پاک رو مطرح می کردن. حالا اینی که واقعا سیاوشی بوده یا نبوده، این جای تأمل هستش، ما خیلی نمیدونیم. ولی شاهنامه فردوسی خیلی خوب توضیح داده داستان سیاوش رو، و شاهنامه سعالوی هم همینجور، اونم در اونم توضیحات مفصلی راجع به سیاوش آمده. این یه نکته. اما مرگ خسرو پرویز در سال 628 بود که باز هنوز پیامبر مبعوث شده ولی هنوز از شبه جزیره بیرون نیامده. خراسان هم در پیش از اسلام، مثلا قسمت‌های شمال شرقی خراسان، هم پیش از اسلام و هم بعد از اسلام از مرکز حکومت دور بودش. یعنی قبل از اسلام مدائن مرکز حکومت ساسانیان بود، و بعد از اسلام هم بغداد که همون مدائن قبلی بود در واقع. خب این بود که در خراسان جنبش‌های سیاسی هم وجود داشت علیه مثلا حکومت ها، چه حکومت حالا ساسانیان باشه چه حکومت عرب ها باشه. این جنبش ها معمولا به صورت روایات شفاهی بود، یعنی که از ویژگی هایی که در خراسان اتفاق می افتاد این بود که سرودهایی که مردم برای سیاوش می خوندن یا چیزهایی که علیه دستگاه حکومتی می گفتن، اینها معمولا روایات شفاهی بود. حالا بحثش مفصله، وارد این نمی خوام بشم. خب از سوی سیاوش گفتیم که زاری ها می کردن در سالگرد مثلا سوی سیاوش، قربانی ها می کردن، سوره ها می دادن، تا اینی که ایران توسط مسلمان ها فتح شد. ببینید در اون زمان مردم غرب ایران، یعنی همون سمت مدائن، خوزستان و حتی تا عراق، اینا اغلب دو زبانه بودن، یعنی هم زبان عربی رو تا حدودی میدونستن و هم زبان پارسی رو، منتها پارسی با همون لهجه اون موقع، چون هنوز سامانیان نیامده بودن که زبان فارسی رو یک کاسه بکنن. اشعاری هم هست رسیده که مثلا در همون اوائل حکومت بنی امیه که هم به فارسی هست هم به عربی هستش، یه خطش فارسیه یه خطش عربیه، که گفتم حالا اینا بحثاش مفصله، فقط این رو میخوام بگم که اونجا دو زبانه بودن تا حدودی، در حالی که وقت به خراسان که میرسیدیم دیگه زبان عربی رو کسی نمیدونست و با زبان عربی بیگانه بودن تا حدودی. این بود که عرب های سمت عراق کنونی و عرب های مثلا خوزستان و اینها تا حدودی نزدیکتر بودن به مضامین دینی که پیامبر بیان کرده بود، در حالی که در خراسان اینجوری نبود، کمی دور بودن. برای همین وقتی که آمدن به سمت، یعنی عرب ها آمدن به سمت خراسان، سعی کردن که خاندان های عرب رو کوچ بدن به نیشابور، به بخارا، به سمرقند، به جاهای دیگه، و چنان شد که در نیشابور زبان رسمی زبان عربی شد دیگه، یعنی بیش از صدها فقیه عالم دینی در نیشابور بود، مدرسه های بسیاری در اونجا ساختن و مردم عادی که ایرانی بودن اینها زبان عربی رو نمیدونستن. ابوالحسن خراقانی رو بهش میگفتن یه آدم آنیه، بی سواده، امیه، بخاطر این که زبان عربی نمیدونه. در نیشابور هر کس که عرب هم نبود یک پسوند عربی برای خودش میذاش، به قول آقای شفیع کدکنی عرب بلولا میشدن، یعنی انگار ولایت عرب رو قبول میکردن. قرار بر این بود که عرب هایی که میان در اینجا ساکن میشن هزینه اینها رو ایرانی ها پرداخت بکنن، توی محله های خود شهر به اینها جا بدن، محله های مخصوصی براشون جا بدن و هزینه هاشون رو پرداخت بکنن و اونا خودشون کاری نمی کردن. علاوه بر اون از بیت المال مسلمین هم ماهیانه داشتن، مقرری داشتن، در حالی که مردم عادی نه تنها از بیت المال مسلمین چیزی نداشتند، بلکه باید مالیات هم می دادن، باید جلو اعراب خمراست هم می شدن و این چیزار هم داشتش دیگه. در این حال به نظر می رسه که مردم خراسان از امام علی، حالا اگر از اعراب دیگه خاطر خوشی نداشتن، اما از اون 5 سالی که امام علی به عنوان خلیفه حکومت میکرد یک رضایت خاصی داشتن. من یه حکایت رو یه وقتی نقل کرده بودم، این روایت نیست و این تاریخ اون چی که میگم، که موقعی که عثمان خلیفه هست در نیشابور شورش میشه، ایرانی ها شورش میکنن در اونجا، و بعد یکی از دختران یزدگرد ظاهرن اومده به نیشابور و رهبری شورش رو به عهده گرفته. جنگی بین سپاهیان خلیفه که عثمان بود و نیشابوریان آغاز میشه. همزمان عثمان کشته میشه در مدینه. بعد خلافت به امام علی میرسه و والی مخصوص خراسان رو امام علی میفرسته، این والی خراسان رو عوض میکنه. و این والی موقعی میرسه به نیشابور که این نبرد بین به حساب مسلمون ها و نیشابوریان ادامه داشته، و بعد اینجا این والی سعی میکنه به نحوی به صلح بکشونه این جنگ رو، و بعد دختر یزدگرد که رهبری شورش رو داشته این رو میفرسته به پیش امام علی. به اونجا که میرسه، گفتم این نقل روایت نیستش که بگیم قال فلان، این نقل متن تاریخی که دارم میگم. خب اونجا که میرسن میگه که امام علی بهش میگه که خب دوست داری همسر این پسر من بشی؟ و دختری عزیز میگه که نه، من با اون ازدواج نمیکنم، ولی اگه خودت بخوای با خودت حاضرم ازدواج کنم. علی میگه که ببین، من کهنسال مردم، از من گذشته یه حرفا. یه دهقانی اونجا هست، کلمه دهقان رو شما میتونین بعداً بررسی بکنین. دهقان یعنی کسانی که صاحب کلاه و کمر بودن در دوره ساسانیان، و اینها مدیریت زمین های کشاورزی رو به عهده داشتن، و وقتی که عرب ها آمدن به ایران، چون به اینها احتیاج داشتن، به دهقان ها، خودشون مدیریت زمین ها رو بلد نبودن، لذا دهقان ها رو نگه داشتن. موبدان فرار کردن، پادشاهان فرار کردن، شاهزاده ها فرار کردن، ولی دهقان ها موندن که هم وابسته به زمین بودن، هم مدیریت میدونستن، به درد هم دیگه میخوردن. یکی از دهقان ها اونجا هستش و میگه که شما اجازه میدونین که من هم خویشاوندی با خاندان سلطنتی دارم، اگر اجازه بدین من با این خانم ازدواج کنم. اونجا سخن بسیار جالبی هست که امام علی میگه که ببینین، این خانم آزاده، خودش باید انتخاب کنه. و بعد به اون خانم میگه که تو مختاری، هر کسی میخواه خودت برو انتخاب کن، میخواه ازدواج کن یا ازدواج. تقریبا میشه گفت اهل خراسان یک ارادتی به امام علی پیدا کرده بودن. شما وقتی که شاهنامه فردوسی رو نگاه میکنین، در همون دیباچه شاهنامه یک سخنی داره راجع به امام علی که واقعا شنیدنی هستش. از علی یاد میکنه که علی وسیع محمد بود و من خاک پاک حیدر هستم و از این حرفا. خب این هم یکی از جرمهای فردوسی بود که میگفتن این رافضی هست. خب حالا بعد از فوت امام علی، معاویه خلافت رو به دست میگیره، و بعد از معاویه هم خوب داستانش زیاد دیگه. یزید میاد که 28 سالشه. یزید هم 3 تا کار مهم میکنه اونجا که اینا رو دیگران هم گفتن، شما هم شنیدین. یکیش واقعه حره هست فکر میکنم اسمش، یعنی واقعه هست که در مدینه اتفاق افتاد، چون یزید فرستاده بود که از اهل مدینه بیعت بگیرن. اهل مدینه به خاطری که خاطره هایی داشتن از زمان پیامبر و میدونستن که این با اون خیلی فرق میکنه، حاضر به بیعت نشدن، و بعد اونجا خرابی های زیادی به بار آوردن و قتل عام زیادی شد که حالا بحث مفصل. یکی این بود و یکی هم قتل امام حسین بود و یکی دیگه هم خراب کردن کعبه بود برای دستگیری مخالفین خودش که رفته بودن اونجا بست نشسته بودن به حساب. خب این وقایع اتفاق افتاده بود و یزید به عنوان امیرالمؤمنین بود در اونجا و قتل امام حسین یک ضربه مهلکی بر پیکر خاندان بنی امیه شد، چون مردم بالاخره می دیدن که این آقا، این امام حسین یا حسین ابن علی یه آدم پاکی هستش و از خاندان رسول هم هست و چطور میشه که یزید بیاد این رو مثلا به دستور اون کشته بشه. حالا گرچه بعضی ها فهم میگن که یزید هم بعدا پشیمون شده بود و خودش هم سوگواری میکرد، اینا بحثای تاریخیه که من نمیخوام واردش بشم. بعد از بنی امیه بنی مروان اومدن که عبدالملک مروان در واقع بزرگترین و مهمترینشون بود. در همون زمان حجاج ابن یوسف حاکم کوفه بود و وقتی میگیم حاکم کوفه یعنی قسمت ایران و خراسان و ایران زیر نظر حجاج ابن یوسف قرار گرفت. این به شدت مخالف شیعه ها بود، مخالف امام حسین بود و اصلا لعن خاندان علی از اون زمان باب شد اصلا، که بعدن عمر ابن عبدالعزیز بود که آمد گفت آقا لعن نکنین علی رو، لعن نکنین ولدا، اصلا لعن خاندان علی رایج شده بود به خاطر این که هر طور بود میخواستن اون رو کنار بزنن تا حکومت بنی مروان ثبات پیدا بکنه. در همون زمانی که حجاج اونجا بود، یکی از والیانی که فرستاده بود به خراسان به نام قتیبه واقعا میکشت بی‌محابا، که یکی دو نکتهش رو عرض میکنم. یکی این که وقتی مثلا میومدن یک شهری رو میخواستن بگیرن، شهری که هنوز مسلمان نشده بودن میخواستن بگیرن، یا صلح میکردن یا به جنگ. صلحش به این صورت بود که باید تسلیم بشن همه. ببینین مسلمان شدن چیز دیگه بود، تسلیم شدن چیز دیگه. اینه که بعدها گفتن الاسلام و هو تسلیم، این جای مناقشه داره. مردم توی این قسمت ها تسلیم می شدن، نه که مسلمان بشن. خب تسلیم می شدن، بعد کلی باید خراج می دادن، هدیه می دادن، و بعد اگه کم می آوردن مثلا می گفت چند هزار دینار باید بدین تا صلح بکنین، اگه کم می آوردن دختران رعیت، پسران رعیت، اینها رو قیمت می ذاشتن روشون و می دادن به سپاهیان قتیبه و اینها. این وقایعی بود که تو خراسان اتفاق می افتاد دیگه. در صورت بخارا یک نکته رو نقل میکنه نرشخی، میگه که یه وقتی قتیبه آمده بود به یک شهرکی بود نزدیک بخارا به نام بیکند، اومده بود اونجا و بعد شنید که فلان شهروند اینجا دو تا دختر قشنگ داره، دو تا دختر زیبا داره، و بعد اومده بود در خونه او دخترها رو کشیده بود بیرون که ببره برای خودش. و بعد اون پدر دختر خیلی ناراحت میشه و عصبانی با خنجر میزنه به اون سرداری که از طرف قتیبه آمده، خود قتیبه نمیده بود، یکی از سرداراش اومده بود. و بعد که این اتفاق میفته قتیبه میاد و تمام اون مردم رو قتل عام میکنه، مردم اونجا رو، به حدی که دیگه بیکند نابود میشه. اینطور که نرشخی توی تاریخ بخارا می‌نویسه بیکند نابود میشه اصلا. خب ببینید این اتفاقات افتاده، خراسانی ها این وقایع رو از سر گذروندن و این گونه بوده زندگیشون، محرومین صداشون به جایی نمیرسیده توی این روایه. باید هزاران کشته میشدن تا تاریخ نگار به یادش بیاد که اینجا مثلا چند هزار نفر کشته شدن. حتی بعدی که خراسانی ها قیام کردن به سرداری ابو مسلم علیه بنی مروان و بعد عرض کنم که بنی عباس اومدن رو کار، بنی عباس اومدن به عنوان این که ما میخوایم عدالت رو برقرار بکنیم، ما برای عدالت میاییم، ما از خاندان رسول هستیم، عباس عموی پیامبر بوده. خیلی خوب، اینا میان عدالت برقرار بکنن. بس شبهای 1100 بغداد درست میشه. این تاریخ بیهقی رو نمیدونم، یه بار دیگه هم گفته بودم توی بحثام، حتما شنیدین که میگه علی بن عیسی بن ماهان زمان هارون الرشید والی خراسان بود، بعد میگه که تمامی خراسان بکند و بسوخت و هدیه فراهم آورد مر خلیفه را، چند صد تا پیر رو نمیدونم، چند صد تا غلام ترک با لباس های زرین و کمر بسته و چند هزار تا کنیز و نمیدونم چقدر اسب و یک چیز عجیبی که اینا میفرسته برای خلیفه. خب اینجا میگه که تمامی خراسان بسوخت و بکند و هدیه فراهم آورد مر خلیفه را. اینا تاریخ بیهقی داریم دیگه، اینا روایت نمیدونم قال فلان قال فلان نیست. ببینید اینها رو میدیدن مردم خراسان و این وقایع بود. حالا نگاه کنیم به اون غزل حافظ که میگه ازان یار دل نوازم شکریست با شکایت. یعنی از یک طرف شاکره برای قرآن محمد، برای علی، برای اسلام، و از یک طرف شکایت داره از اون اسلامی که اومده بیرون. البته این تعویل من هستش، ممکن حافظ واقعا همچین نظری نداشته باشه. ما میتونیم بفهمیم که شعر حافظ ظرفیت تعویل پذیریش خیلی بالای اتفاقا، و این اجازه رو میده که ما هم این تعویل رو داشته باشیم از این شعر. خب ببینین این طوری بود که به نظر من کم کم سیاوش هم در غبار تاریخ گم میشه دیگه. اسلام اومده، سیاوش در غبار تاریخ گم میشه، کم و بیش بعضی جاها ممکنه تعزیه بگیرن براش. اما انگار این مردم که بهشون اینقدر ستم شده، این هزاران هزار مردم بی هویت که این همه بهشون ستم شده، این همه کشتارها دادن، حالا دنبال یک شهید دیگری میگردن، یک کسی که نمادی باشه برای مظلومیت خودشون، یک کسی باشه که اسلام هم قبولش داشته باشه، عرب های هم قبولش داشته باشن، مسلمان های هم قبولش داشته باشن، و همگان بدانن که اون مرد به ستم کشته شد، همگان بدانن که اون مرد همچون رستم شاهنامه ما نخواست دست به بند شاه بده، نخواست بیعت بکنه. آقا مهمترین ویژگی که من فکر میکنم برای امام حسین میشه نقل کرد، یکیش همینه که دست به بند سلطان نمیده، دست به بند شاه نمیده اصلا و ابدا. حاضرن همه گونه امتیاز بهش بدن، همه گونه جاه و مقام بهش بدن، ولی فقط به بیعت کنه. چون میدونین اگر حسین بیعت میکرد با یزید، حکومت یزید دیگه کاملا مشروعیت پیدا میکرد، کاملا مشروع میشد. ولی وقتی که حسین با یزید بیعت نکنه، حسین شخصیت مهمی هستش، میشناسنش، همه نواده پیامبر هستش، پسر علی هست، مردی هست جسور شجاع، یزید جوان هنوز، خب اگر حسین بیاد با یزید بیعت بکنه، حکومتش کاملا شرعی میشه دیگه. بعد میشه اسلام همون دیگه، اسلام همونی که یزید میگه دیگه. اینجا هست که انگار یک نماد تازه پیدا میکنن محرومین خراسان ما، یک نماد تازه که این هم پاک بود، هم قدیس بود، هم میتوانه جایگزین سیاوش باشه و میتوانه نماد مظلومیت هزاران محرومی باشه که نه کسی تاریخ تولدشون رو میدونست، نه تاریخ کشته شدنشون رو، نه تاریخ مرگشون. این گونه بود که من فکر کردم که شاید عاشورا بدیلی باشه از مظلومیت محرومان جامعه ما پس از اسلام، شاید یک بدیلی باشه. مهم نیست که واقعا حالا امام حسین چجور آدمی بوده، مهم اینه که در نگاه دیگران، در تصویری که مردم خراسان از امام حسین ساختن و تو ذهنشون دارن، یک کسی هست که میتوانه جایگزین سیاوش باشه. مهم اینه، میتوانه نمادی باشه از مظلومیت این محرومینی که هزاران هزار کشته میشن، به بردگی گرفتار میشن و انواع ستم ها. البته اینم بگم که یکی از کتاب های مهمی که درباره امام حسین نوشته شده و نسبتاً وقایع رو آنگونه که باید نوشته، آنگونه که بوده نوشته، کتاب مقاتل طالبیین هست، اثر ابوالفرج اصفهانی. در اوائل قرن سوم نوشته شده این کتاب مقاتل طالبیین، که یه بخشش مربوط به همین واقعه کربلا و امام حسین هست. خب در اونجا نقل میکنه که مثلا چه کسانی در واقعه عاشورا کشته شدن، کسانی که با امام حسین بودن. مثلا برادران امام حسین عثمان هست، عثمان ابن علی برادر ناتنی، ابو بکر ابن علی مثلا. خب ببینید اینا رو روزخونه ما نمیگن که مثلا یک کسی هم بوده به نام عثمان، یک کسی هم بوده به نام علی، که اینا پسران امام علی بودن، منتها از همسر بعدیش، همسر بعد از فاطمه. چرا؟ به خاطر ای که اگر اینا رو بگن بعد میگن خب ای علی چجوری پس با عثمان مخالف بوده، یا با ابوبکر مخالف بوده، یا با عمر مخالف بوده که اسم بچه های خودشو عمر و عثمان و اینجور چیزا گذاشته. اینه که من میگم مقاتل و طالبین رو اگر آدم مطالعه بکنه نسبتاً روایت معتبرتری داره نسبت به بسیاری از روایت هایی که دیگه که اومده. خب از روی همین کتاب مقاتل بود که کم کم مقاتل خانی رایج شد. مقاتل خانی یعنی که خب یک کسایی را میفردن فرض کنین را توی بازار این طرف اون طرف و اشعاری میخوندن درباره شهیدان کربلا مثلا، و بعد کم کم مظلوم خانی درست شد. منتها تمام اینها به نحوی بود که انگار باید بر اینها گریست و این گریستنها بر دردهای خود مردمان بود بیشتر، یعنی نوعی همزاد پنداری بود انگار با شهیدان کربلا از طرف مردم. کم کم به جای رسید که سفریه مثلا خب دیدن که مسئله شیعه و امام حسین چیزی نیست که بتونن نفیش بکنن. خب حالا چه کارش کنیم؟ بیم از خودمون بکنیم رو. یعنی چیزی رو که در میان مردم گسترش پیدا میکنه و حکومت ها یا اونهایی که دغدغه حاکم شدن رو دارن نمیتونن نفیش بکنن، این رو میان مصادره به مطلوب میکنن، برای خودشون میکنن دیگه. و یه سری تعزیه خانه های دیگه هم تو دارین صفویه به وجود میاد که دیگه حالا همراه با طبل و سنج و نمیدونم فلان و جریده و انواع علم ها و اینا درست میشه. به دوره قاجار که میرسیم یه تکیه دولت درست میکنن که در اونجا تعزیه خانی میکنن، از طرف ناصرالدین شاه این تکیه دولت ساخته میشه. بعد که این تکیه دولت رو میسازن، خب حالا تعزیه خان هم باید داشته باشن دیگه، وزیرهای مختلف داشته شاه. یکی از وزیراشون معین البکا بوده، یعنی وزیر گریه مثلا، که حالا مردم گریه بکنن دیگه. بعد این جناب معین البکا به هم مأموریت داشته که بره تو شهرهای مختلف بگرده، چهره هایی رو انتخاب کنه، یکی برای ابوالفضل باشه مثلا، یکی برای علی اکبر باشه، یکی برای فلان باشه، و اینا باید هم خوش سیما باشن و هم صداشون خوب باشه، که چون این مقاتل خانی ها و مظلوم خانی ها رو با آواز باید بخونن دیگه. شاه و مهد اولیا و از کنم حتی سفرهای خارجی و همه می اومدن توی تکیه دولت، می شستن توی حجره های مختلف و وسط هم میدان شمر می آمده و نمی کنم امام حسین می آمده و دیگه این شبیخانی ها و اینا شروع می شده، حتی با اسب می آمدن و این کارا. معین البکا هم وظیفه خودش خوب انجام می داده. این یه جور تعزیه بوده، تعزیه درباری. رابطه تعزیه خان با صاحب مجلس رابطه نوکر و ارباب بوده. رابطه تعزیه خان با صاحب مجلس که ناصرالدین شاه باشه یا سلطان باشه، در واقع به گونه این تعزیه ها برگزار می شد که انگار یک خاندان سلطنتی دیگری مورد تعرض قرار گرفته، که امام حسین باشه و شاهزاده علی اکبر، شاهزاده علی اصغر، نمیدونم فلان، همه اینا قبلا اسمشون شاهزاده بود، حالا دیگه بعد از انقلاب شدن امامزاده، ولی قبلا به عنوان تاریخ‌های گذشته رو نگاه کنین اونا شاهزاده میگفتن به اینا. خب اینها تعزیه های درباری بود، یه خاندان سلطنتی انگار مورد ظلم قرار گرفته و کشته شده، و بعدم لایون کیوم کیا ابا عبدالله، هیچ روزی مثل روز تو نبود ای ابا عبدالله. در حالی که اون شعار دیگری که مردم عادی داشتن این بود که کل شهر محرم، کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، هر ماهی ماه محرمه، هر روزی روز عاشورایه، هر روزی روز عاشورایه. ببینین این شعار انگار واقعه عاشورا رو همگانیش میکنه، توی مردم میاره، برای همه میاره. کل شهر محرم، کل یوم عاشورا، کل ارض کربلا، در حالی که اون روایت دیگه که میگه لا یوم کیوم کیا ابا عبدالله، هیچ روزی مثل روز تو نیستش، یعنی این واقعه رو زندانیش میکنه در یک جغرافیای خاص و در یک تاریخ خاص. خب این تعزیه های درباری بودش، بعد تعزیه های مردمی هم بود. تو تعزیه های مردمی قضیه فرق میکرد دیگه، یعنی امام حسین و شمر رو عرض کنم که این شهید ها، اینا همه از همین مردم عادی بودن که تعزیه ها رو سامان می دادن. جالب بود یه جایی می خوندم که مثلا در یک دوره شمر و عرض کنم که سربازاش لباس قزلباشی صفوی رو می پوشیدن، ولی امام حسین و اطرافیانش با همون لباس سبز همیشگیشون بودن. باز یه دوره دیگه لباس گزمه‌های قاجار رو می‌پوشیدن، همین شم رو اطرافیانش، ولی اون تذیه درباره دیگه خیلی فرق میکرد. ببینین خود این جریانات نشون میده که مردم چطوری میخوان برای مظلومیت خودشون یک نماد پیدا بکنن، برای مظلومیت خودشون میخوان نماد پیدا بکنن. پس این مردم عادی از خیلی چیزا بهره میگرفتن، از عناصر طبیعی، جعفر جنی بیاد، شیر بیاد دور این جنازه ها به چرخه مثلا، که یه وقت اینا اسناد مظلومیت این مردم هستش، نباید کسی به اینها هجوم بیاره. یک شیر درست میکردن، پوست شیر رو یکی میپوشید دور این جنازه ها میچرخید. کبوتری رو با بال شکسته و خونین میبستن روی اسب ها، توی این تذیه های مردم میآوردن. یک کسی رو گاهی، اینو من یادمه اتفاقا خیلی بچه بودم، توی این تعزیه ها که می اومد، یک کسی توی این جمعیت توی همین تعزیه می اومد، بعد تا نیمه برهنه، از کمر به بالا برهنه بود، بعد بر بدنش کلی نعل اسب، نعل و شمشیر و این چیزا روی پوست بدنش کار گذاشته بودن. اسمم نداشت، حالا دیگران اسم داشتن، علی اکبر اسم داشت، شمر اسم داشت، علی اصغر اسم داشت، این همه اسم داشتن، ولی این آدمی که نعلها و نیزه ها بر پوست بدنش آویز کرده بودن، این اسم نداشت. این کی بود؟ کی بود این؟ این بینام، این که سم نعل سم اسبان هنوز بر بدنش هست، این کی هست؟ این امام حسین؟ نه، این همین مردم هستن که سالیان سال در ستم سلاطین و جلادان پای کوب اسب اونها شدن. این هم مهم دیگه. این بود که من گفتم عاشورا بدیلی از محرومیت مظلومان، بدیلی از محرومیت مظلومان. خب حالا اینا گذشت، حالا چی کار کنیم؟ حالا چه باید کرد؟ من پاسخ خاصی برای این ندارم که چه باید کرد. گاهی با خودم فکر میکنم شاید بشه از ایدئولوژی به تراژدی عبور بکنیم. ایدئولوژی فرمان قطر این یکی رو گیره میده. مظلومان هم وقتی که به حکومت برسن تبدیل به قاتلان میشن، مگر ندیدیم در طول تاریخ؟ چه بکنیم که اگر محرومین به آزادی رسیدن به قاتلها تبدیل نشن؟ مگر نمیشنیدیم توی همین جوانا میگفتن نمیدونم بعد انقلاب از سر هر تیری چند تا آخوند آویز بکنیم؟ مگر نشنیدیم؟ چه بکنیم که ایدئولوژی و کشتن مخالف ممنوع بشه و با نوعی تراژدی مواجه بشیم؟ اینجا من تراژدی رو از گمانه خودم البته معنا کنم خدمتتون، شاید هر کسی معنای دیگه داشته باشه براش. تراژدی به این معنا هست که چیزی که من از شاهنامه میفهمم، که وقتی که اسفندیار هم به دست رستم کشته میشه، اولین سوگوار رستم هست. وقتی که دشمنی کشته میشه، به ناگزیر جنگ اتفاق میفته، به ناگزیر کسی کشته میشه، اولین سوگوار کسی هست که اون کشتار رو انجام داده. هیچ وقت یک آدم فرهیخته بر جنازه دشمن شادمانی نمی کنه. هیچ کس از کشتن یک دشمن خوشحال نمیشه. آقا فلانی یه عفونتی پیدا کرده، یک عضو بدنش فاسد شده، اینو قطع میکنن، آیا برای قطع شدن این عضو باید شادمانی کرد؟ آیا برای کشته شدن یک دشمن باید شادمانی کرد؟ تراژدی یعنی این، تراژدی یعنی که تا میتونه رستم، تا میتونه دعوت به صلح میکنه، تا میتونه میگه از جنگ بپرهیزیم، جنگ نکنیم، ولی وقتی که ناگزیر از جنگ میشه و حاضر نیست دست به بند شاه بده، اون وقت که جنگ انجام میگیره و دشمن کشته میشه، اولین سوگوار خودش هست. من فکر میکنم اگر یکمی خردمندانه بیاندیشیم، شاید بشه بتوانیم از این ایدئولوژی انسان کش عبور بکنیم و به فهم تراژیک انسان برسیم. انسان در این هستی، خود انسان یک تراژدی هست در این هستی، به این برسیم. و سلام با تشکر از همه شما.